اینجا ماده 69 چه آغاز میشه؟ از ماده 69 میگم بخصوص این همین شب و روز ما خیال میکنیم که همین ماده 69 همین ماده ایمنصب گرفتن و موندن است در تصور ما، لیکن ماده 69 یک چیزی مهمتر از این است. ماده 69 چه سر میشه؟ اگه که پریزیدنت جمهوری تاجیکستان یکم سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی را معین بکند. آن گپ اما مهم، یعنی که اولین بار تاجیک همین حقوق را به دست آورده است که خودش سیاست داخلی و خارجیش را معین میکند و در کنستیتوسیش ثبت کرده است که از این جا نمیپرسد، خودش رهبر دولت مستقل تاجیکان میاید طبق ماده 69 سیاستی، یعنی بینه در برشمردن صلاحیت های پریزیدنت یکوم همین آمده است، یکوم که سیاست داخلی و خارجی رو معین میکند. این همین نامش استقلال. بنابراین اگر امو تعریف در برگردیم که استقلال چی هست، میگیم استقلال حالت است که یک دولت سیاست داخلی و خارجی رو معین و تطبیق میکند. این همین در ماده 69 آمده است.
پلس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما وایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. در فصل سرما مریضی های سرایتی بیشتر به سراغ انسان ها می آیند. در این باره گزارش را می شنوید.
طبق معلومات متخصصان صحای طب، اکثرا بیماری های سرایتی در فصل تیرما و زمستان اوج می گیرند. علامت های بیماری های سرایتی این بلند شدن حرارت بدن، سلفه خشک، درد سر و به حرکتی در بدن بیمار با مشاهده می رسد. عامل هایی که سبب اساسی بیماری های سرایتی می گردند، این رعایت نکردن گیگینی شخصی، شمال خوری، با شخصان بیمار از نزدیک معاشرت کردن، از نقاب های محافظتی استفاده نکردن، هنگام گشت و گذار در جای های جمعیتی می توان شخص را به بیماری های گوناگون سرایتی و موسمی آورده رساند. خصوصا در فصل سرمای زمستان یک خطر بیماری های سرایتی و موسمی در بین نورسان و کودکان با مشاهده می رسد. بیماری سرخچه یک نوی بیماری سرایتی می باشد که در بین کودکان تا 14 ساله بسیار دیده می شود. نشانه های اساسی این بیماری حرارت بلند، بی‌حالی و بی‌مداری، سلفه‌زنی و سرخشوی چشمان در کودکان دیده می شود.
برای پیشگیری این بیماری ها البته استفاده بردن محلول های آنتی‌سپتیکی و استفاده نقاب های یک‌قراره و در کودکان تا مکتبی باشد نوشیدن آبی جوشانیده شده می توانند که آنها با خود گیرند و کودکان باید هنگامی سلفه، عطسه‌زنی، حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، درد گلو حتما به دکتر اویلوی مراجعه کنند و از رفتن مکتب یا که تا باغچه ها خودداری نمایند. باید کودکان را در یک مدت معین 3 روز 5 روز تبابت گیرند، بعد می توانند که با مکتب روند یا که با باغچه روند. راه های پیشگیری این بیماری ها در سرخچه باید سری وقت انگزارانند، چون که این انگزارانی این مسئولیت کودک را بلند می کند و در کبود سلفه هم ما انگزارانی داریم و موافق نقشه امگزارونی باید سری وقت کودکان ام گرفته شوند.
راه‌های اساسی گرفتار نشدن با بیماری‌های سرایتی و موسمی این پیش از همه مشغول شدن با ورزش، استفاده درست غذا، با نقاب‌های محافظتی گشت و گذار کردن در جای‌های سرادم و مسافه معین شده را با شخصان بیمار رعایت نمایند. اکثر وقت شخصان گرفتار بیماری سرایتی با خود تبابت کنی مشغول می شوند که در نتیجه به عاقبت های ناخوب آورده می رساند. متخصصان صحه تیب تاکید می نمایند هنگام مشاهده بیماری موسمی و سیرویتی با دکتر اویلوی محلی خود مراجعه کنند و به بیستری شدن در بیمارخانه از این بیماری نجات یابند. سلامتی ملت بایگری دولت می گویند در نتیجه درست رعایت کردن توصیه های متخصصان صحه تیب و همکاری با آنها می تواند شخص را از هر گونه بیماری های سیرویتی و موسمی امین نگاه دارد.
زیبای منی سرود دلنشین از حجت اشرفزاده آوازخوان ایرانی تقدیم شما.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل شبگری های ماست صبح خمار من دار و ندار من صدای منی حالم خوبه با تو تو کنار منی بیقرار تو هم تو قرار منی قشنگ موی هزار رنگ دست منو بگیر زخم منو ببند افتاد تو سرم عشق محال تو بی خیال من تو خیال تو حال من هنوز اصل به حال تو پس لااقل بگو پس لااقل بخند حالم خوبه با تو زیبای منی نفسای منی تو صدای منی حالم خوبه با تو تا کنار منی بیقرار تو هم تو قرار منی.
دوستان عزیز حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با نقل لطیفه همراهی ما باشد.
یک مردی دانوی محله و دو سه تا جوانوی نو عروسی آمدگی سوال دادیم. حضرت می بخشید یک سوال گفزنی همین جنازه می رفت که آدم پیشنده بروی نظمی یا قفاشنده بروی نظمی گفتم اونات حضرتم تقصیر همه درونی همونان خودتان نباشه چوز.
و پایانی گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سلامت و سربلند باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
همراهان گرامی، امیدوارم که ما و مخاطبان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکراری جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نماز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین. امیدوارم حالتون خوب باشه، انشاءالله که سلامتی و روحیه شاد و شاداب نصیبتون باشه. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه و همسفر باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، ایران عزیز، ایران زیبا مناطق جذاب، دیدنی و شگفت انگیز فراوانی دارد. مناطقی با دیدنی های تاریخی، فرهنگی، مذهبی، توریستی و هزاران مدلی که شما دلتان بخواهد و دنبال آن باشید. در برنامه این هفته ما مهمان عزیزی داریم که کولبار سفرشان همیشه همراهشون هست و به مناطق مختلف ایران سفر میکنن و همراهانی را نیز با خودشون میبرن. خیلی خیلی خوش اومدین مهمان عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. سلام و درود فراوان بر شما باد. سلام علیکم با شنونده های ما داشته باشید، خودتون رو کاملا معرفی کنید تا در خدمتتون باشیم.
سلام، وقتتون بخیر خانم مجاب. منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیزتون. بنده علیرضا شفایی هستم، تور لیدر و کوهنورد، در خدمتتون هستم خانم مجاب.
سلامت باشید. تحصیلاتتون چی هست آقا علیرضا؟
بنده تحصیلاتم خب همونجوری که تو ایران هیچ کس رشتهش با فعالیتش یکی نیستش، بنده کارشناس ارشد برق قدرت هستم، در زمینه بیمه فعالیت دارم، ولی خب در کنارش کار تیم لیدری هم انجام میدم.
خب کدوم یکی از این کارها رو بیشتر دوست دارید و درش غرق شدید؟
حقیقتش چیزی که واقعا برای من جذابه و علاقم خیلی به شدیده تور لیدری هستش و سفر به مناطق مختلف حالا ایران عزیزمون و خب جای مختلف دنیا با توجه به حالا موقعیت و وقتی که در کنار کارم ایجاد بشه.
بله خیلی عالی. خب از کجا و کی این انگیزه در شما ایجاد شد که به مسائل سفر بپردازید، به مناطق مختلف ایران سفر کنید و تور لیدر بشید؟
حقیقتش من بحث سفر و طبیعت گردی رو از کوهنوردی شروع کردم، برعکس همه که از طبیعت گردی به کوهنوردی میرسم. من
بله،
ابتدا کوهنورد بودم و خب در کنارش کم کم طبیعت گردی و حالا ایرانگردی و جهانگردی رو شروع کردم. من سال 90 تقریبا تو همون محلی که تو ما چون فریمان زندگی میکردیم،
بله،
کوههای اطراف شهرستان فریمان رو کوهپیمایی یا حالا صعود میکردیم و بعد در ادامه با دوستی آشنا شدم که ایشون یه پروژه توی فدراسیون کوهنوردی بود به نام پروژه سیمرغ.
بله.
و سال 96 خب بنده پروژه سیمرغ رو شروع کردم و صعود به بلندترین قله هر استان که مصدر هستیم. ما تو ایران سوی استان داریم و
بله،
فدراسیون اومده بود یه طرحی گذاشته بود که بلندترین قله هر استان رو صعود کنیم. به تبع بنده سودم رو از قله شیرباد استان خراسان که بلندترین قله استان خراسان هست شروع کردم و سال 98 قله پراو استان کرمانشاه آخرین قله و 31مین قله‌ام بود که صعود کردم و پروژه سیمرغ هم تموم شد و دومین نفر تو استان خراسان بودم که این پروژه رو به اتمام رسوندم.
خیلی عالیه جناب آقای شفایی، کوهنورد خوب خراسانی، البته حتما در سراسر ایران، درسته؟
قطعا. بعد ما همونجور که توضیح دادم تمام ایران، یعنی تمام استان ایران رو بنده رفتم و صعود داشتم. خب با طبیعت هر استان آشنا شدم و فرهنگ و بالاخره آداب و رسوم اون منطقه رو دیدم و از نزدیک لمس کردم و خب اینا جذابیت های سفر هستش و خب در کنار کوهنوردی این جذابیت ها هم بوده و تجربه های جالبی که داشتم.
بله درسته. خب حالا برای من و شنونده های ما خود واژه سفر رو تعریف کنین، اصلا سفر چی هست؟
خانم مجاب، حالا ما اگه بخوایم اون بحث علمیشو در نظر بگیریم، سفر به جابجایی از این نقطه به نقطه دیگه، خب طبیعتا بله. سفر میگن. حالا سفر مدل مختلفی داره، میتونه سفر حالا اقتصادی باشه، کاری باشه، سفر تفریحی باشه، ولی معمولا میگن که شما از این نقطه به نقطه دیگه سفر میکنید و اگر بیشتر از 24 ساعت و کمتر از 1 ساعت تو اون منطقه سکونت داشته باشی بهش سفر میگن.
بله.
دیدگاه حالا گردشگری.
بله. خب شما بهترین سفری رو کی و به کجا داشتین؟
بیشتر سفر من، یعنی جذابترین سفر که بخوام بهتون بگم، بس کوهنوردی بوده و قله کلونچین، شهرستان کوهرنگ توی استان چهارمحال بختیاری. واقعا بین تمام قله‌هایی که من صعود کردم و سفری که رفتم، جذابترین سفرم اینجا بود. واقعا به دلم نشسته و الان وقتی فکر میکنم تک تک اون لحظات صعود و سفر به اونجا رو یادم هستش و برام جذابه.
بله. فکر میکنین که سفر، حالا چه سفر طبیعتگردی و چه سفرهایی که کوهنوردی هست، چه انگیزه قوی میتونه در پشت خودش داشته باشه که سبب بشه یک فرد رو به این سو و سمت سوق بده؟
خب مسلما علاقه اولین بحث توی سفر، که علاقه داشته باشی که بتونی سفر کنی. و در کنار سفر به نظر من چیزی که از سفر آدم به دست میاره، اون حداقل برای من اینجوری بوده، بحث صبره. واقعا توی بحث سفر چون با مسائل مختلف روبرو میشی، یعنی اگه صبر نباشه خب واقعا بعضی جا کم میاری و برات واقعا چی نیستش، جذاب نیست، شاید دیگه مثلا ادامه ندی اگر اون صبر نداشته باشی. خیلی جاها بوده ما به مشکلات مختلف برخوردیم، مشکلات غیر قابل پیش بینی بوده و خب باید مدیریت کردش و صبر داشت، با صبر کردن اینا حل شده. من به نظرم تنها چیزی که من از سفر، یعنی اون بولترین و مثلا پررنگترین چیزی که تو سفر داشتم و در ادامه زندگیم به من کمک کرده، بحث صبر سفر بوده و تو زندگیم واقعا قابل ملاحظه و قابل دیدن و مشاهده هستش.
بله بله، قطعا به نکته اشاره کردید که واژه صبر که نه تنها در سفر، در کلیه مراحل زندگی فکر میکنم که نیاز هست یک فرد داشته باشه. تا یک ضرب المثلی هست، اگر به یادتون هست شما بگیم وگرنه من بگم، اگه اشتباه نگیم هر دوی ما.
من یادم نیست شما بگم.
ز صبر کنی ز غوره حلوا سازی. بله صبر خیلی خوبه. خب حالا در ادامه گفتگویمون با آقای علیرضا شفایی میخواییم این سوال رو داشته باشیم که آیا سفرهایی که با کوهنوردی ایجاد میشه و سفرهایی که حالا ایرانگردی، جهانگردی یا بالاخره طبیعتگردی داره، اینا تخصص خاصی داره یا خیر؟
مسلم بله، شاید در ابتدا بخوای یک بحثی رو یا مثلا سفر رو شروع کنی نیاز به تخصص خاصی نباشه، ولی کم کم که تجربه به دست میادی میبینی که نه، در کنارش یک سری علم و آگاهی در مورد اون سفر نیاز هستش. مسلما خانم مجاب همین شکلیه، شما شاید تو سفر اول نیاز به حالا تخصص و یا تجربه خاصی نداشته باشین.
بله.
ولی کم کم که جلوتر میرین یه سری فنون و علمی لازم هست، یه سری آگاهیایی باید داشته باشین تا بتونین اون سفر رو به صورت درست یا کامل انجام بدین، چون اگر این علم و آگاهی نباشه مسلما به مشکلات میخوره. مثلا من کوهنوردی رو مثال میزنم، شما نیاز دارین که یه سری دوره هایی رو، حداقل دوره مقدماتی کوهپیمایی و آشنایی حداقل با مدل کوه ها، این که مثلا قله چی هستش، دره چی هستش، مثلا خط و رس چیه، اینا رو باید یاد داشته باشی که اونجا به مشکل نخوری.
چون بله خطر دیگه
بلاخره. بله دقیقاً، مخصوصا ورزش کوهنوردی که شما هر لحظه غفلت کنی خب یک حادثه‌ای بعد اتفاق میفته. بله. و مسلما باید دوره‌هایی که حالا خدا شکر الان چون ورزش کوهنوردی خیلی فراگیر شده، فدراسیون دوره‌های مختلفی گذاشته، باشگاهی هستن حالا توی تمام استان‌ها که دوره مقدماتی کوهپیما رو میذارن، در ادامه دوره پیشرفته کوهپیما، حالا کسایی که علاقمند هستن میتونن دوره پیشرفته رو مثل برف، یخ نوردی و دوره امداد و نجات رو میتونن شرکت کنن و خب به تجربهشون افزوده بشه و توی سفر یا حالا بحث کوهنوردی به کمکشون بیاد.
بله درسته. آقای شفایی بفرمایید که اگر حالا ما شنونده ای داشته باشیم از مناطق مختلف جهان، از کشورهای مختلف، مخصوصا کشور همسایه ما تاجیکستان، و کسی بخواهد بیاید ایران و در ایران به ورزش کوهنوردی بپردازد، شما آیا چنین پذیرش رو دارید؟ هست شرایط که بدون هیچ زمینه خاصی یا ثبت نام خاصی یا مسئله خاصی مثلا بتونه کوهنوردی کنه با یک گروه تخصصی؟
خب حالا بحثای ورودی به کشور ایران اونا که ما میذاریم خب کنار، آره اونا رو کنار میذاریم، ولی اگه بخواد حالت اصلا آماتور کوهنوردی کنه خب اینجوری نیست که بخواد کسی جلوشو بگیره که مثلا بگه که شما چرا اینجا اومدین، ولی اگه بخواد به صورت حرفه‌ای فعالیت کنه، باشگاه‌های تخصصی هستش توی هر استانی از ایران یا هر شهری از ایران که میتونه با هماهنگی اون باشگاه‌ها سوداشو انجام بده، مخصوصا توی طرح سیمرغ فدراسیون کوهنوردی که الان چارچوب داره و باید با هماهنگی انگار هیئت کوهنوردی هر استان انجام بشه. مثلا به این صورت هست که من میخوام مثلا بلندترین قله استان اردبیل رو صعود کنم، باید اولا از طریق باشگاه از مشهد حرکت کنم به سمت اردبیل، دوما با هیئت کوهنوردی اردبیل هماهنگ باشم که اگه نیاز هست ایشون راهنمایی برای ما در نظر بگن اونجا که همراه با راهنما صعود بشه.
بله درسته. خب حالا چون گفتگوی ما در این برنامه به درازا کشید، ما به شنونده‌های عزیزمون قول میدیم حتما در برنامه‌های آینده جناب آقای شفایی رو داشته باشیم تا مناطق جذاب دیدنی و شگفت‌انگیز ایران عزیز رو برای شما عزیزان معرفی کنن. در این برنامه فقط ما از آقای شفایی می‌خوایم که بگن به کجاهای ایران سفر کردن و اون مناطق جذاب و در فصلهای مختلف خدمت شما شنونده های عزیز نام ببرند.
خب ایران عزیزمون همینجور که شنونده ها میدونن 4 فصل هستش و جای جای ایران دیدنی و زیبا هست، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، مرکز، حالا تو هر فصلی هم یه لوکیشن یا یک منطقه جذاب هست چون مستظر هستید دیگه. ما توی ایران شاید مثلا خیلی از مناطق ایران توی یک فصل سرد و حالا یخبندان باشه، ولی همزمان تو همون فصل داریم جایی که گرم و معتدله و مخصوص سفر و برعکس. شاید خیلی از جاهای ایران، خیلی از مناطق ایران هست که گرم و طاقت فرساس، ولی همزمان لوکیشن هایی توی ایران هست که میتونیم برین اونجا و از سرما اصطلاحا بخاری روشن کنین.
بله.
و خب بستگی داره چه فصلی بخوایم سفر کنیم و سفرمون چه شکلی باشه. من خب تونستم، یعنی این خدا لطف به من داشته که تو تمام استانهای ایران سفر کردم، اکثر شهرها رو سفر کردم و انشالله تو برنامه بعدی در خدمتون هستم با توجه به نیاز فصل لوکیشن های مختلف برای شنونده های عزیز معرفی کنم.
بله سپاسگزار هستیم. تشکر جناب آقای علیرضا شفایی، مهمان محترم برنامه جاذبه های ایران زمین، که در گفتگوی این برنامه مهمان ما بودید و توضیحاتی را ارائه دادید. سپاسگزار هستیم. تشکر. ایام خوبی رو داشته باشید. شما هم یک خدافیزی با شنونده های ما داشته باشید و وعده اینو بدین که در برنامه های آینده ان شاء الله مناطق مختلف از ایران اسلامی رو خدمت شما معرفی میکنید.
خواهش میکنم خانم مجا، باعث افتخار بود در خدمت شنونده عزیز باشم و انشالله اگه عمری باقی موند میتونم در خدمتون باشم تو برنامه بعدی که انشالله بتونیم مناطق مختلف و بیشتری رو از ایران عزیزمون برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدم و معرفی کنم.
شنونده های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه های ایران زمین، سپاسگزار هستیم از همراهیتان. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همین شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. همراهانی گرامی، هم اکنون یک گوهر رو میشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر یک گوهر، مثل هر هفته ما مهمان داریم از بانوان فعال، کارآفرین، مدیر و مدبر سرزمین ایران اسلامی که به طریقه های مختلف و در شرایط مختلف به کسب و کار خانگی، اجتماعی و شرایط مختلف میپردازند و سهمی میگیرند در اجتماع تا پیشرفت داشته باشن برای شخص خودشون و خانواده ایشان. در این هفته هم ما مهمان عزیزی داریم، خدمتشون رسیدیم،
سلام عرض میکنیم، خیلی خوش اومدین. ابتدا خودتون رو برای شنونده های ما معرفی کنین، از تحصیلاتتون بگین و بعد ما در خدمت شما هستیم.
سلام و درود، وقتتون بخیر باشه خانم مجاب. من خیلی خوشحالم که شما رو میبینم و با شما هم صحبت هستم و خدای شکرت بابت این روز عالی و این حس ناب. به نام خدایی که شکرگزاری من در مقابل نعمتهای بیکرانش مثال قطره‌ای در برابر دریاست. راحل خاوری هستم، 32 سالمه، متأهلم، خانم خونه دار هستم، 3 فرزند دارم و خب خدا رو شکر توی مسیر قرار گرفتم که میتونم کنار خونه داری، کنار همسرداری، کنار اینکه یک فرزند هستم برای پدر و مادرم و خدا رو شکر میکنم که به عنوان یک کارآفرین هم الان توی زندگی تاثیرگذار هستم و میتونم کمک بکنم به افراد جامعه و به عزیزانم و خب اینها همه لطف خدا بوده که شامل حال من شده و انشالله که کمکم بکنه تو این مسیر ثابت قدم باشم و بتونم بیشتر از اینی که هستم کمک بکنم به همشهری های خودم، به عزیزانی که واقعا نیازمند این هستن که زندگی بهتری رو برای خودشون رقم بزنن.
خیلی لطف کردین، تشکر و سپاس. خانم خاوری عزیز، به عنوان اولین سوال بفرمایید که چند ساله که در خارج از منزل یا داخل منزل به فعالیت های کار و کسب خانگی پرداختین و مشغول هستین؟
اگه بخوام کلی بگم، من زمانی که ازدواج کردم خیلی سن کمی داشتم. توی 16 سالگی من ازدواج کردم و خب زمانی که ازدواج کردم واقعا شرایط خیلی سختی بود. همسرم بدهکار شده بودن و واقعا از نظر درآمدی توی مضیقه بودیم و من همیشه دوست داشتم که بتونم خودم درآمدی داشته باشم و از اونجایی که اول زندگی من سری حالا بچه دار شدم و دیگه نمیتونستم بیرون فعالیتی داشته باشم، دائما دنبال این بودم که توی خونه یک کاری داشته باشم. و همین باعث شده بود که من کارهای خونگی، حالا چه بسته‌بندی، چه منجوق دوزی، همه اینها رو داشتم و تا زمانی که تصمیم گرفتم خیاط بشم. بله. رفتم دوره های خیاطی آموزش دیدم توی خونه، کنار حالا خونه داریم خیاطی انجام میدادم، چه شخص دوزی برای خودم چه برای عزیزان و همین جوش استارتش از همین جا شروع شد که کم کم مرحله به مرحله اومدیم جلوتر و رسیدیم به اینجایی که الان هستم. ولی خب همه از این شروع شد که من دوست داشتم که پیشرفت بکنم، دوست داشتم که یک درآمدی داشته باشم، کمک خرج همسرم باشم، بتونم یک بار رو از رو دوشش بردارم.
بله خیلی عالی، انشالله که همیشه موفق باشید. خانم خاوری عزیز، کار رو چگونه تعریف میکنید؟
کار خب من از اونجایی که میشه گفت 9 ساله، خب 9 سال 10 ساله که واقعا دارم کار میکنم، حالا تو حیطه‌های مختلف، ولی خب شخصا 2 ساله که تعریف کار برای من خیلی تغییر کرده. قبل اون من کار رو به این دیدگاه میدیدم که من یک کاری رو انجام میدم و قراره که یک حالا درآمدی برای من شکل بگیره که بتونم از اون حالا درآمدش استفاده بکنم و رفاه خودم رو رقم بزنم، ولی الان میتونم بگم کار کاریه که جدایی از درآمد به ما روحیه خوبی بده، به ما یادگیریمون رو ببره بالا و مهارتمون رو قوی تر بکنه و دقیقاً الان تو هیته‌ای که دارم فعالیت میکنم همه اینها رو با هم دیگه داره، هم درآمد رو داره، هم واقعا اون جایگاه اجتماعی رو به ما میده، همین که کمکمون میکنه روی رشد خودمون، روی مهارت‌های خودمون کار بکنیم که من واقعا توی حالا شغل‌های بیرون فکر میکنم خیلی کمتر دیده میشه. حالا از اونجایی که دور بریام دارن میبینن کار میکنن، زحمت میکشن، ولی واقعا یک شغلی که بتونه تمام عیار همه چیزایی که ما نیاز داریم و با هم داشته باشه من ندیدم واقعا.
بله. سوال دیگه که من از خدمت شما دارم اینه که شنیدین میگن کار میکنی تا زندگی کنی یا زندگی میکنی تا کار کنی؟
بله بله، واقعا من خودم شخصا قبلا همینطور بودم و الان تازه متوجه این شدم که نه، رویه من اشتباه بوده و خدا رو شکر میکنم بابت عزیزانی که منو به این درک رسوندن که حالا من خودم باعث شدم که این درک رو باز انتقال بدم به دیگران. انشالله که واقعا اینجوری نباشه که فقط کار بکنیم، باید واقعا زندگی رو اونجوری که هست حس کنیم، لمس کنیم، واقعا از همه نظر. ولی انقدر غرق کار کردن شدیم که اصلا زیبایی های این دنیا رو اصلا نمیتونیم ببینیم. و خدا شکر که آشنا شدم و دارم لذت میبرم از دقیقه به دقیقه زندگیم و حس میکنم، لمس میکنم، بو میکنم و میچشم و همه چیز رو واقعا دارم متفاوت میبینم و این خیلی واقعا برای من ارزشمنده.
بله، زاویه دیدتان به واژه کار چی هست؟ یعنی کار و اسم واژه کار که میاد چی چیزایی در ذهن شما تداعی میشه؟ فقط بعد اقتصادی اونو میبینین یا نه پنجره ای باز میشه به سمت و سوی فراوان و جالب؟
حقیقتش اگه بخوام بگم، خب قبلا کار فقط و فقط پول بود. یعنی من وقتی اسم کار به ذهن مثلا یکی میومد بهم میگفت، من دیدگاه همین بود که یه کاری رو من انجام میدم و قراره که یه پولی دریافت بکنم در قبال کاری که انجام میدم. ولی الان نه، واقعا کار رو من به این زاویه نمیبینم که فقط یک کاری هست که تو انجام بدی که یک درآمدی برات شکل بگیره، و از یک پنجره و یک بعد فراتر الان میتونم ببینم کار خیلی ارزشمنده.
بله، خیلی عالی. راز موفقیت خودتون رو در چی میبینین که در بیرون از خانه و خانواده قدم برداشتین؟ اول انگیزتون رو بگین، البته یک اشاره کردین که مشکلات اقتصادی و همسر این داستان ها بوده، و آیا همو حس ادامه پیدا کرد یا نه؟
درسته. خب میام، من اوایلش خب واقعا به خاطر اقتصاد خانواده دوست داشتم که درآمد داشته باشم، ولی زمانی که وارد هیته شدم، وقتی که یک آگاهی به ما داده میشه، قطعا نوع زاویه دید ما، رفتار ما، همه چیه ما عوض میشه. من زمانی که وارد این هیته شدم، خب اولش اومده بودم اینجا پول در بیارم مثل همه شغلای بیرون، که اوایلش هم واقعا دغدغم همین بود که من بتونم اینجا درآمد حداقل ماهانه 2 تومنم رو که توی خونه حالا کم و بیشی داشتم و بتونم حداقل به 4-5 تومن برسونم، و این واقعا زاویه دید من بود. ولی زمانی که اومدم وارد این هیته شدم و توی قدم‌های اول دیدم که چقدر جالب، من جدایی از خودم میتونم برای دیگران هم ایجاد درآمد بکنم، و این حس باعث شد که من اون تأثیرگذاری رو توی زندگی دیگران ببینم. و همین اصلا یک لحظه به خودم اومدم که دیگه من اصلا به این فکر نمی کنم که درآمد من چقدره، دارم به این فکر می کنم که چقدر میتونم درآمدها ایجاد بکنم. و این دقیقا پله‌ای بود که من رو از دیگر افراد انگار متمایزتر کرد. و من میگم الان توی جامعه همه فقط به فکر خودشونن، اینکه من یه کاری رو انجام بدم یا درآمدی داشته باشم، و همه واقعا قطعا دنبال این هستن که زندگیشون رو بهتر بکنن. ولی من میگم از یک زاویه دید متفاوت تر نگاه کردن به قضیه میتونه شرایط رو تغییر بده. من این همه مدتی که فعالیت داشتم کار میکردم و تلاشم رو هم واقعا داشتم، ولی فقط برای خودم بود، برای کس دیگه ای نبود. ولی وقتی که اومدم وارد هیته کارآفرینی شدم و دیدم که نه، من وقتی که خودم رو فراموش میکنم، به دیگران فکر میکنم، اینجا خدا یک جور خاص‌تر به من نگاه میکنه. و خدا همیشه خودش گفته من دستم با جماعته، و این رو من توی کار خودم به عینن دیدم که خدا وقتی که یک بندش به دیگران فکر میکنه جدای از خودش، برکت و رحمت رو توی زندگی خودش هم واقعا بیشتر میکنه.
نکته خوبی اشاره کردید و من سوالمو این سوالمو در همین زمینه از شما میپرسم. در مسیر پیشرفتتون به سوی کار و مشاغلتون و ایجاد کار برای دیگران، چقدر نگاه خداوند بوده؟ چقدر توکل داشتین به خدا؟ اصلا اعتقادات دینی و مذهبیتون در این مسیر فکر میکنین چقدر پشتوانه شما بوده؟
خب خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین خانم مجاب. من قبلا، خب من نمیگم که جانم عذاب میکشم، ولی واقعا برای خودم یک سری ارزش ها رو دارم. خب از اونجایی که من پدرم خودشون روحانی هستن و مادرم هم خیلی واقعا مذهبی هستن، ما توی خانواده مذهبی به دنیا اومدیم، بزرگ شدیم. ولی خب من از قدیم، حالا به ما گفته بودن نماز بخونید، من ارزش نماز رو میتونستم، نمازم رو میخوندم، ولی هیچ وقت به ما گفته نشد که با خدا انس بگیریم. چطور میشه با خدا انس بگیریم؟ من همیشه قبل از این که وارد این هیته بشم، همین موقعی که نماز میخوندم میگفتم من دارم با خدا ارتباط میگیرم و احساسم فقط توی همون سجاده و نماز بود که من با خدا ارتباط دارم، ولی الان میتونم به جرأت بگم من لحظه به لحظه اصلا هر نفس با خدا هستم و خدا رو توی زندگیم خیلی پررنگتر از قبل میبینم و واقعا این ارزشمنده. دیدگاه قبلم این بود که من نمازم رو که قضا بکنم یعنی که خدا دیگه الان منو دوست نداره، من نمازم قضا شده، خدا الان قراره که اتفاق بعدی توی زندگی من رقم بزنه و واقعا همچین دیدگاهی داشتم. ولی خب الان شاید شده باشه که یه روزایی نمازم هم قضا شده باشه، ولی انقدر صمیمیتم ارتباطم با خودش بیشتر شده نسبت به قبل که تماما توی زندگیم حسش میکنم و باش صحبت میکنم، میگم خدای امروز رفتم اینجا فلان ساعت دیر شد، فردا قضاشو میخونم، شب قضاشو، یعنی باش دوست شدم انگار. قبلا یه ترسی بود که اگه این کار انجام ندم قرار خدا تقاصشو ازم بگیره و یه جوری توی زندگی می مشکل ایجاد بشه و دیدگاه هم واقعا این بود، ولی انقدر الان صمیمی شدم که باش حرف میزنم، درد و دل میکنم و حس و حال الانم و باور الانم خیلی بیشتر قبولش دارم تا چیزی که قبلا حالا از خانواده از مدرسه به من انتقال داده شده بود.
بله خیلی عالی. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش اول گفتگوی ما با خانم راحل جان خاوری تقدیم حضورتون شد، انشالله که بهره مند شده باشید. بخش دوم گفتگوی ما انشالله در هفته آینده و برنامه آینده موکول میشه. سپاسگزار هستیم از حضور گرم سرکار خانم خاوری در برنامه یک گوهر. به اتفاق مهمان محترم برنامه با همه شما عزیزان خدافیزی میکنیم.
خیلی ممنون از شما، واقعا بابت دعوتتون باعث افتخار بود.
بله سپاسگزار هستیم عزیزان همراه، خدا نگهدار، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
دیو ای هم وطن، دیو ای هم وطن، تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می‌چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته، در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. در آخرهای ماه ینور گذشته در شهر مسکو جهت اجرایش توافقهای ملاقات رهبریت عالی دو کشور، مشورت‌های بین اداروی تاجیکستان و روسیه وابسته به مسئله‌های مهاجرت، تأمینات با کار و تعلیم شهروندان تاجیکستان در روسیه برگزار شد. طوری که نمایندگی تاجیکستان آید به مهاجرت در روسیه خبر می‌دهد، دیدار در روز 28 ینور با معاون وزیر معارف روسیه اندری کرنیف دایر گردیده، در آن از جانب تاجیکستان معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری شهرناز نادری و معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان لطفیه عبدالخالق زاده اشتراک کردند. در دیدار اینچنین نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و سفارت جمهوری در روسیه شرکت کردند. در جریان گفت و شنیدها، مسائل تأسیس مرکز برای کودکان لیاقتمند در دوشنبه، فعالیت 5 مکتب مشترک تاجیکستان و روسیه مطابق گرداندن و انتقال کتابهای درسی به زبان روسی، تعلیم تاریخ در تاجیکستان اینچنین، تشکیل سفر وزیر معارف روسیه سرگئی کراتسوف به تاجیکستان بررسی شدند. در این دیدار همچنین راه‌های حل مشکلات مربوط و قبول کودکان مهاجران تاجیک و مکتب‌های روسیه مورد بررسی قرار گرفت. بنوشته سامانه از یپلوس، مشورت های وسیع بین اداروی آید به مسائل مهاجرت دایر گردیده، در جریان آن دایر به مسائل همکاری در ساحه مهاجرت، قانون گرداندن بدوباش شهروندانی که در روی خط تحت نظارت قرار دارند، برگزاری معاینه طبی شهروندان در تاجیکستان، بکار کردن منع ورود برای هموطنانی که برای قانون شکنه های نچندان جدی جاری شده بودند، تبادل نظر صورت گرفت. غیر از این، جانبها مسائل امضای پروتکل آید به وارد نمودن تغییرات به سازشنامه بین حکومت‌های تاجیکستان و روسیه درباره جلب متشکلانه شهروندان تاجیکستان به فعالیت مهنتی موقتی در قلمرو روسیه، این چنین تعلیم کسبی تاجیکستانیان به اختصاصهای کاری سیرطلب در روسیه را بررسی کردند. گفته می شود چاره‌بینی در روحیه حسن تفاهم خاص شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان روسیه برگزار شده، جانبها بهر رشد منبعده مناسبت های دو جانبه در سمت های ذکر شده اظهار آمادگی کرده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حبیب الله نظرزاده راهبر اگنتی اویاسیون گراژدنی در نشست مطبوعاتی گفت شماره شهروندان تاجیکستان که از فرودگاه های روسیه اخراج می شوند در مقایسه با روزهای بعدی حادثه کراکوس در چند ماه آخر کاهش یافته است و گفته ای او اگر قبلا همه روزه تقریبا 20 شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج می شدند حالا این رقم به 12 نفر در یک روز کاهش یافته است یعنی در سال گذشته میلادی هر ماه تقریبا 360 تاجیک از روسیه اخراج و به تاجیکستان آمده اند حبیب‌الله نظرزاده روز 29 انور رقم دقیق شهروندان تاجیکستان که دوام سال گذشته از روسیه دیپار شده اند را ذکر نکرد. این در حال است که حبیب‌الله نظرزاده در نشست مطبوعاتی ماه ایول سال گذشته میلادی گفته بود که دوام 6 ماه اول سال 2024 از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان دپارتاسیا شده اند. همچنین آن زمان وزیر پیشین مهنت و مهاجرت گلناره حسنزاده اطلاع داده بود که در این دوره 17000 شهروند تاجیکستان از روسیه اخراج شده اند. قبلا خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات این کشور اطلاع داده بود که در سال گذشته میلادی بیش از 80000 مهاجر کاری با دلیل نقض قاعده های بدوباش مهاجرت از روسیه اخراج شده اند. اکثرا مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی برای تأمین روزگار خود به روسیه به مهاجرت مهنتی می روند. حبیب‌الله نظرزاده سبب اصلی اخراج شهروندان تاجیکستان را نامطابقتی حجت‌های آنها معنی داد کرد و تأکید کرد که رعایت قاعده‌های مهاجرت و درست ترتیب دادن حجت‌ها برای پیشگیری چنین حالت‌ها مهم است. باید گفت پس از حادثه کراکوس در مسکو فشار و تعقیب و بازداشت و اخراج مهاجران در روسیه افزوده است. محض بعد این حادثه مقامات روسیه به محدود کردن حقوق مهاجران در این کشور آغاز کردند. از جمله در سال جاری میلادی در بیش از 10 منطقه روسیه کارهای گوناگون برای مهاجران را منع کرده قانونهای دیگر این کشور را پرزور کرده اند. سال 2025 برای مهاجرانی که نیت و کار زندگی در روسیه را دارند تغییرات زیاد وارد شده است. شروع از همین سال مهاجران غیر قانونی زیر نظارت قطعی خواهند بود. بنابراین رعایت همه قاعده های نو در روسیه مهم و ضروری است.
شنوندگان عزیز و ارجمند شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلاس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
روند اخراج شهروندان خارجی یا شخصان به شهروندی که غیر قانونی در قلمرو روسیه حضور دارند از 5 مارس سال جاری میلادی با حکم قانونی گرفتن قانون دخلدار مورد عمل قرار می گیرند. در این باره خبرگزاری تاس نوشته موافق قانونگذاری بعضی حقوق و آزادی های مهاجران قانونشکن محدود شده همچنین نسبت آنها چاره های نظارت دولتی فدرالی در ساحه مهاجرت تطبیق می‌گردد. ترتیب اخراج نسبت شهروندان خارجی از سنه برای خط شخصان تحت نظارت وارد شدن او عمل میکند. برای شخصان تحت نظارت یک قطار عهده‌داری ها مقرر می شوند. از جمله آنها باید مقامات منطقوی وزارت کارهای داخلی روسیه را از مکان بودوباش خود و به میان آمدن حالت هایی که با مستقلانه ترک کردن قلمرو روسیه مانع ایجاد می کنند آگاه سازند. در صورت یک چند مراتبه اجرا نکردن عهده‌داری ها از جانب شخص زیر نظارت قرار داشته درباره به مؤسسه مخصوص جایگیر کردن او و اخراجش قرار قبول کرده می شود. با خواهش شهروندان خارجی در مؤسسه مخصوص جایگیر شده در فرصت کوتاه خویشاوندان مأموریت جای کار یا تحصیل وکیل دفاع نمایندگی دیپلماتی یا مؤسسه کنسولگری منصوب به دولت شهروند از مکان بودوباش او آگاه کرده می شود. و نوشته سامانه از یپلیوس نسبت شخصان تحت نظارت یک قطار محدودیت ها جاری می شوند. از جمله و این شهروندان در بقید گرفتن شخص حقوقی صاحبکار انفرادی شدن، خریدن نقلیات، اموال غیر منقول و قید گذاشتن افتمابیل یا بقید گرفتن حقوق به اموال غیر منقول محدودیت ها جاری می شوند. غیر از این با آنها اداره کنی واسطه نقلیات منع شده، کشادن صورت حساب بانکی و انجام یک قطار عملیات بانکی داده نمی شود. شخصان تحت نظارت نمی توانند در روسیه عقد نکاح ببندند. طوری که در وزارت کارهای داخلی روسیه خبر دادند، مورد عمل قرار گرفتن رویخط شخصان تحت نظارت علاوتاً پیگیری ورود مهاجران را تقویت بخشیده و کم شدن حالتهای مهاجرت غیر قانونی امکان می‌دهد. معلومات دایر به در رویخط تحت نظارت قرار داشتن یا نداشتن شهروندان خارجی در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جایگیر شده بدون پرداخت مبلغ پیشنهاد می‌گردد. در این باره سامانه از یپلوس می‌نویسد برای پیشگیری از وارد گردیدن به رویخط شخصان تحت نظارت شهروندان خارجی را لازم است که پیش از به روسیه سفر کردن از رسمیات یکباره قید حتمی سپردن اثر انگشت و صورتگیری گذرند. همچنین توصیه داده می شود که سری وقت برای گرفتن و دراز کردن مهلت حجت های وابسته و مهاجرت مراجعت کرده شود. غیر از این مهلت عمل پتنت و انجام پیش پرداخت ها باید مدام پیگیری شده. این چنین وزارت کارهای داخلی روسیه سری وقت باید از مکان واقعی زیست و کار و فعالیت مهاجر آگاه کرده شود.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب
خوب هموطنان عزیز، دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو با پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشت و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.